فاش کردن زندگی شخصی خودتان. هشدار: یکی از ترس‌های درمانگران در مورد فاش کردن زندگی شخصی این است که هیچ پایانی ندارد و همین که راه باز شد، بیمار بیشتر و بیشتر می‌خواهد تا آنکه درمانگر را می‌کشاند به رازهای خیلی خصوصی و عمیق زندگی. این ترسی بی اساس است. تجربه به من ثابت کرده اغلب بیماران آنچه من برایشان میگویم میپذیرند و مرا برای دانستن چیزهای خصوصی تر که حس ناراحت کنندهی به من میدهد تحت فشار نمیگذارند. سپس به کار درمان میپردازیم، همان گونه که گروه درمانی در مورد فوت مادر من نشان داد. البته باید به نکات مهمی توجه کرد. به خاطر داشته باشید که هرچند راز بیماران حفظ می شود، ولی راز درمانگران توسط بیماران حفظ نمی شود و در ضمن نمی توان از بیماران خواست راز آدم را نگه دارند، چون ممکن است در آینده به درمانگر دیگری مراجعه کنند و قید و بندی احساس نکنند که چه می خواهند بگویند. اگر اطلاعات خاصی است که نمی خواهید دیگران از آن باخبر شوند، در جلسه درمان با بیمار در میان نگذارید. بسیاری از درمانگران محتاط‌تر عمل می‌کنند و اطلاعاتی را که ممکن است بیمار آن را سوء تعبیر کند یا باعث شرمندگی شود، برملا نمی‌کنند. ولی اجازه ندهید که این نگرانی کار شما را محدود کند و بیش از حد محتاط و محافظه‌کار شوید و کارایی خود را از دست بدهید. شما نمی توانید مانع از آن شوید که بیمارانتان شما را به نحوی تحریف شده به درمانگر بعدی معرفی کنند. بار دیگر که بیماران برایتان از رفتار عجیب درمانگر قبلی تعریف می کنند، این موضوع را به خاطر داشته باشید. فوراً نتیجه گیری نکنید که درمانگر قبلی احمق بوده یا درست عمل نکرده است. بهترین راه گوش کردن، همدلی و صبر است. غالباً بیمار سرانجام به نحوی میگوید که رفتار درمانگر چه بوده است و همین غالباً کل قضیه را روشن میکند. روزی زن یکی از بیمارانم را به همکاری معرفی کردم که دوست نزدیکم بود. ولی 2 ماه بعد بیمارم از من خواست دکتر دیگری به او معرفی کنم، چون همکارم با او رفتار بدی داشته است. دوستم اصرار کرده بود که زن بیمار او را بو کند و در مورد بوی بدن او اظهار نظر کند. بو کردن بیماران؟ این مسئله آنچنان غریب به نظر رسید که نگران دوستم شدم و با ملایمت هرچه تمامتر در مورد موضوع سوال کردم. او به من اطلاع داد که در حقیقت در مورد بوی بیمار مشکلی وجود داشته. او معمولاً عطری به خود می‌زد که هرچند بوی خوشی داشت، ولی آنچنان شدید بود که بعضی از بیماران از من می‌خواستند که آنان را در موقع دیگری یا در جای دیگری ببینم. گاهی اوقات لازم است برای حفظ درمان تصمیمات دشواری بگیریم. همکاری روزی به من گفت بیماری که مدت‌های طولانی نزد او می‌آمده، روزی با ناراحتی بسیار وارد دفتر کارش می شود، چون یکی از دوستانش ادعا کرده بود که با این درمانگر رابطه عاشقانه برقرار کرده است. خب، درمانگر چه واکنشی باید نشان دهد؟ همکار من که متعهد به درست کاری بود، ماشه را کشید و به بیمارش گفت بیش از 20 سال قبل 2 روز تعطیلات آخر هفته رابطه‌ای با این شخص داشته و بعد از آن دیگر او را ندیده است. این فاش سازی او تأثیر بسیاری در بیمار داشت و درمان بعدی را بهتر کرد. او و بیمارش درباره مسائل مهمی که قبلاً با آن نپرداخته بودند، مانند احساس نفرت بیمار نسبت به سایر بیماران که از نظر او رقیب محسوب می شدند، صحبت کردند. شفافیت درمانگر و همگانی بودن تجارب. کلید درمان در گروه درمانی همگانی بودن تجارب است. بسیاری از بیماران درمان را با احساس بی همتا بودن در رنج و قصه خوردن آغاز می کنند. آنان معتقدند که فقط خودشان افکار و خیالاتی عجیب و ممنوع، آزاردهنده، خودخواهانه و یا جنسی دارند. وقتی اعضای گروه خود را عیان می کنند، برای همه آرامش دهنده است و گویی به او می گویند به نژاد بشری خوش آمدی. در درمان انفرادی، بیماران ما بسیاری از احساسات خود را به نمایش می گذارند که ما درمانگران هم آن را تجربه کرده ایم و در درمان جا و زمانی برای درمیان گذاشتن آن وجود دارد. اگر برای مثال، بیماری بگوید که هرگاه یکی از والدین سالمند خود را ملاقات می کند، بعد از یکی دو ساعت احساس بیقراری می کند، من می گویم که من هم بیش از 3 ساعت نمی توانستم نزد مادرم بمانم. یا اگر بیماری بعد از 20 ساعت درمان بگوید که هیچ احساس بهبودی نمی کند، من فوراً درک می کنم که این میزان درمان در مقایسه با صدها ساعتی که صرف درمان خودم در طول چند دوره درمان شده، مانند قطره‌ای در دریاچه است. یا اگر بیماران از شدت انتقال ابراز ناراحتی کنند، من در مورد احساسات مشابهی که در طول درمان خودم داشتم با آنان حرف میزنم. بیماران در برابر خودفاش سازی شما مقاومت می کنند. چیزی که پیش از این درباره خودفاش سازی درمانگر گفتم و اینکه خودفاش سازی درمانگر اشتهای بیماران را سیراب نمی کند و آنان مدام اطلاعات بیشتر می خواهند، در واقع همیشه صدق نمی کند. غالبا عکس این موضوع هم دیده می شود. بیماران گاهی به صراحت میگویند که مایل نیستند درباره زندگی خصوصی درمانگر چیزی بدانند. آنهایی که علاقه به جادو، راز، رمز و قدرت دارند، تمایلی ندارند رازهای پنهانی درمانگر را بدانند. آنان با این فکر که شخصیتی خردمند و همه چیزدان وجود دارد که به آنان کمک میکند، بیشتر احساس راحتی می کنند. بسیاری از بیماران هم اسطوره جادوگر اوز را به میان می کشند تا نشان دهند که ترجیح می دهند با این اعتماد دلخوش باشند که درمانگر راه خانه را می داند. راهی روشن و مطمئن و بدون درد. آنان به هیچ وجه نمی خواهند پشت پرده را ببینند و جادوگر پریشان و گمگشته ای را شاهد باشند. بیماری که بین جادوگر پنداشتن و انسان پنداشتن من سردرگم بود، معضل عذر را در این شعر دروتی سوراندرز برای من چنین توضیح داد. در دشت کانزاس سقوط کردم. چشم باز کردم. خانه‌ام در حاله از سیاهی و سفیدی بود. کفش های راحتی ام را پوشیدم و در امتداد خط گندمزار به جستجوی جادوگران پنهان در پشت مردان پوشالی شتافتم. اسب رنگارنگی دیدم که تند گذر کرد. آنچنان تند که به پایش نرسیدم و پیر شدم. همان بادهای خشمگینی که مرا پرواز داده بودند رهایم کردند. اکنون ایستادم، جادوگر و جادویش را به حال خود می گذارم. مردی را که در پشت صدا پنهان است نمی خواهم و نمی خواهم به دنبال آن راه جادویی باشم که مرا به خانه ای برد که شباهتی به خانه خودم نداشت. بیماران می خواهند درمانگر همه چیزدان، جاودان، متعهد و همیشه سالم باشد. بعضی از بیماران من که زن هستند و با مردانی غیر قابل اعتماد ارتباط داشتند، می ترسند که من هم با آنان صادق نباشم. بعضی دیگر می ترسند که مبادا کار به اینجا ختم شود که من بیمار شوم. یکی از بیمارانم که دوران درمان او را به طور عمیق در کتاب مامان و معنای زندگی شرح دادم، نمی خواست نه به من نگاه کند و نه سوالات شخصی بپرسد. حتی برای نمونه، بعد از اینکه در جلسه با پای باند پیچی شده وارد شدم، هیچ عکس العملی نشان نداد. وقتی علتش را از او پرسیدم جواب داد: من نمیخواهم شما داستان زندگی داشته باشید. پرسیدم: داستان؟ مقصودت چیست؟ و او گفت: من میخواهم شما را خارج از زمان نگه دارم، اما داستان یک آغاز، وسط و پایان دارد، به خصوص پایان. آن بیمار چندین مرد در زندگیش از دست داده بود، همسر، برادر، پدر و نوه، و از اینکه باز هم کسی را از دست بدهد دچار وحشت می شد. من پاسخ دادم که نمی توانم بدون آن که رویارویی انسانی با او داشته باشم به او کمک کنم. من احتیاج داشتم که او من را یک انسان واقعی به حساب آورد و تشویقش کردم که درباره زندگی و سلامتی هم از من سوالاتی بکند. آن روز او بعد از اینکه دفتر مرا ترک کرد، این فکر به طور وسواسی به سراغش آمده بود که تشییع جنازه بعدی لابد تشییع اروین یالوم است. از درمان سطحی اجتناب کنید. درمان سطحی چیست؟ این اصطلاحی است که در روزهای اولیه روانکاوی در برابر درمان مبتنی بر انتقال به کار می رفت. پیشرفت ناگهانی در بیمار به طور معجزه آسا که حاصل دیدگاه واهی او در مورد قدرت درمانگر است. زنی 55 ساله و تنها غالبا احساس می کرد که در دفتر من سلامتی فوران می زند. و او این احساس را تا چند جلسه بعد از دیدار هم در خود حس می کرد. ابتدا خوشحال بودم از اینکه او بعد از ماه‌های اس شدید احساس آسودگی می کند و در ضمن از اظهار نظرهایی که درباره من می کرد بدم نمی آمد. اینکه چه بینش‌هایی کسب کرده و غیب‌گویی خارق‌العاده من. ولی به زودی همین که توضیح داد که چگونه ما بین جلسات درمان من را مثل یک حامی جادویی با خودش می کشیده و با شنیدن صدای ضبط شده من در دستگاه تلفن چه احساس شجاعت و آرامشی به او دست داده، به تدریج بیشتر احساس ناراحتی کردم و احساس کردم دارای قدرت شمنها شدم. چرا؟ اول اینکه می دانستم با نادیده گرفتن اینکه بهبودی او روی شنهای لغزان پا گرفته، سبب می شوم بیماریش عود کند و همین که از زندگیش بیرون بروم، بهبودی او هم ناپدید می شود. در ضمن از ماهیت غیر واقعی بودن و غیر خودجوش بودن رابطه من ناراحت بودم. هرچه علائم او بیشتر می شد، فاصله ما هم بیشتر می شد. سرانجام این موضوع را با او در میان گذاشتم و توضیح دادم که غالب تجربه او در این رابطه ساخته خودش است و من در آن شریک نیستم. همه چیز را به او گفتم. اینکه من از او محافظت نمی کنم و اینکه در آن تجارب مافوق خیال که او تجربه می کند سهیم نیستم. و اینکه مایلم برای او مهم باشم، ولی در این حال احساس می کنم مبادا از من تصویری مافوق واقعی برای خودش بسازد. در مورد آن همه کمک جادویی که از من گرفته بود برایش گفتم که در واقع خودش جادوگری کرده است و در واقع این خودش بوده که این کمک را به خودش کرده است. او بعدها به من گفت که این حرفهایم برایش آزاردهنده بوده، به نظر ظالمانه می رسیده و در ضمن او را سردرگم کرده است. اما بعد به اندازه کافی تغییر کرد تا دریابد که بهبودی او ناشی از توانایی من نبوده، بلکه از منابع داخلی خودش سرچشمه می گرفته است. علاوه بر این، او به این درک رسید که این حرفها به معنای طرد او نبوده، بلکه برعکس به منزله دعوتی از او بوده برای اینکه بتواند با من رابطه نزدیکتر و صادقانه تر برقرار کند. شاید گاهی لازم باشد جادو، قدرت و افسون به کار بندیم. زمانهایی که بحرانی است یا زمانی که اولین اولویت ما این است که بیمار را به کار درمان بکشانیم. ولی اگر لازم است قدری در نقش جادوگر بمانیم، توصیه می کنم این نقش کوتاه باشد و وضعیت را به نحوی درآوریم که به بیمار کمک کنیم تا بتواند وارد رابطه صادقانه و معطوف به درمان شود. بیماری که در مراحل اولیه درمان تصویر ایدئالی از من داشت، دو رؤیا را در یک شب دیده بود. در رؤیای اول، طوفانی نزدیک می شد و من او و دیگران را به سمت راه پله اضطراری هدایت می کردم که به یک دیوار بتونی منتهی می شد. در رؤیای دوم، او و من در حال انجام دادن آزمونی بودیم که هیچ کدام پاسخش را نمی دانستیم. من از این رؤیاها استقبال کردم، زیرا سبب می شد که بیمار محدودیت‌های من و انسان بودن من را بپذیرد و بداند که من هم باید با همون مشکلات بنیادی زندگی که او دست به گریبان است روبرو شوم. درباره پیش بردن بیمار به جایی فراتر از خودتان، غالبا هنگامی که با بیماری مواجه می شوم که با همان مسائل نوروتیک دست به گریبان است که مرا در طول زندگی آزار داده است، از خودم می پرسم آیا می توانم بیمارم را به جایگاهی فراتر از آنچه خودم توانستم با مسائل کنار بیایم هدایت کنم؟ دو دیدگاه متضاد وجود دارد. یک دیدگاه قدیمی تر و تحلیلی است. این دیدگاه امروز کمتر طرفدار دارد و بر این مبناست که صرفاً درمانگرانی که کاملاً تحلیل شده اند می توانند بیماران را به سمت حل و فصل کامل مشکلات نوروتیکی هدایت کنند. زیرا نقاط کور درمانگرانی که مسائل نوروتیکی لاینحل دارند سبب می شود که کمتر بتوانند کمک کنند. یکی از گفته های قصار نیچه دیدگاهی متضاد دارد. او معتقد است بعضی نمی توانند زنجیرهای خود را شل کنند، اما می توانند دوستان خود را فراری دهند. دیدگاه کارن هورنای در مورد سائق خودشکوفایی بدون شک ناشی از کار نیچه به این دیدگاه نزدیک است. یعنی اگر درمانگر موانع را کنار بگذارد، بیماران به طور طبیعی رشد می کنند و توانایی خود را تشخیص می دهند و حتی به سطحی از انسجام می رسند که فراتر از کار تسهیلگرانه درمانگر است. من این دیدگاه را با تجربه خودم در کار با بیماران هماهنگ یافتم. در حقیقت بیمارانی داشتم که تغییر و شجاعت آنان باعث برانگیختن تحسین من شده است. در جهان ادبیات اطلاعات مشابه بسیاری به چشم می‌خورد. بعضی از مهمترین فیلسوفان قائل به اصالت حیات افرادی بودند که در زندگی رنج بسیاری کشیدند. برای شروع نیچه و شوپنهاور را در نظر بگیرید که هر دو بیش از حد منزوی و اندوهگین بودند. سارتر سرد و خشک و هایدگر که درباره اصالت می نوشت و در این حال از نازی ها حمایت می کرد، باعث شد که همکارانش از جمله استادش هوسرل او را طرد کنند. در مورد روانشناسانی که در گذشته کارهای اساسی در این حوزه انجام داده اند، می توان به مسائل مشابهی اشاره کرد. مثلا یونگ در روابط بین فردی خود چندان موفق نبود. و بسیاری از اعضای انجمنهای فرویدی مثل ارنست جونز، اوتو رانک و شاندور فرانسینیز چندان اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی کردند. درباره کمک بیمار به شما در نمایشنامه‌ای به نام وضعیت اضطراری، روانکاوی به نام هلموت کایزر داستان زنی را تعریف می کند که از درمانگری می خواهد به همسرش، روانپزشکی که عمیقاً دچار افسردگی است و می خواهد خودش را بکشد، کمک کند. درمانگر هم می گوید که با کمال میل کمک می کند و توصیه می کند که همسر آن زن تلفن بزند و قرار ملاقاتی بگذارد. زن جواب می دهد که اشکال کار این است که همسرش منکر افسردگیش است و همه توصیه هایی را که به او برای کمک می شود رد می کند. درمانگر حیرت زده می شود و به زن می گوید که نمی داند چطور می تواند به کسی که علاقه ای به مشورت با او ندارد کمک کند. زن می گوید نقشه ای دارد. او درمانگر را تشویق می کند که همسرش را درمان کند، ولی در این حال تظاهر کند که بیمار است و به تدریج که به ملاقات یکدیگر ادامه می دهند، راهی برای کمک به او بیابد. این مطلب و داستانهای دیگر و نیز تجربه بالینی من، طرح قصه وقتی که نیچه گریست را پیریخت که در آن نیچه و بروئر به طور همزمان نقش درمانگر و درمانجو را دارند. من معتقدم کاملا عادی است که درمانگران توسط بیمارانشان درمان شوند. یونگ غالبا از کارایی فزاینده درمانگر بیمار حرف می‌زد. او حتی مدعی بود که درمان بهترین کارایی را زمانی دارد که بیمار درمان کاملی را برای زخم درمانگران فراهم کند و اگر درمانگر تغییر نکند، بیمار هم تغییر نمی کند. شاید درمانگران زخم خورده کارایی بیشتری داشته باشند، چون بهتر می توانند با زخمهای بیمار همدردی کنند. شاید به این دلیل که در فرایند درمان عمیقانه تر و شخصی تر شرکت می کنند. بارها شده در ابتدای جلسه درمانی از لحاظ روانی احساس ناآرامی کنم و در پایان جلسه به طور چشمگیری احساس بهبودی کنم بیان که درباره وضعیت درونیم حرفی زده باشم. فکر می کنم به شکل‌های مختلفی به من کمک می شود. گاهی اوقات این مسئله نتیجه صرفاً کارایی در کار است. احساس این که با استفاده از مهارت و تجربه توانستم به دیگری کمک کنم، گاهی اوقات به این دلیل است که از خودم بیرون آمده ام و با دیگری در تماس بودم. تبادل نزدیک با دیگری همیشه شفابخش است. من به خصوص در کار درمان گروهی با این پدیده مواجه شدم. بسیاری اوقات یک جلسه گروه درمانی را آغاز کردم در حالی که نگران مسئله شخصی بودم و بعد از پایان جلسه به کلی احساس سلامتی کردم. جوی که گروه درمانی خوب ایجاد می کند غالباً تقریباً لمس کردنی است و وقتی که انسان وارد فضای آن می شود چیزهای خوبی پیش می آید. اسکات روتان، درمانگر برجسته، زمانی گروه درمانی را با پلی مقایسه کرد که در زمان جنگ ساخته می شود. هرچند که در دوران ساختن پل ممکن است خسارات و آسیب‌هایی وارد شود، مشابه افرادی که از گروه بیرون می روند، اما همین که پل ساخته شد، این پل می تواند افراد بسیاری را به جاهای بهتری ببرد. اینها دستاوردهای جالب توجه درمانگران است در حال انجام کار و زمانی که درمانگر به طور پنهانی قدری از قسمت خوب درمان را جذب می کند. گاهی اوقات درمان درمانگر مشخصتر و شفافتر است، هرچند که حضور بیمار به خاطر درمانگر نیست، اما گاهی اوقات درمانگر چنان دچار اندوه و افسوس است که نمیتواند آن را مخفی کند. مثلا اندوه از دست دادن عزیزی را کسی نمیتواند پنهان کند. بسیاری از بیماران معمولا تلاش میکنند تا درمانگر عزادار را تسکین دهند. همونطور که گفتم، اعضای گروه درمانی در مورد مرگ مادر من واکنش نشان دادند و قبلا در این باره توضیح دادم. در ضمن تک تک بیمارانم را به یاد دارم که با من خیلی انسانی برخورد کردند. این کار صرفاً به این دلیل نبود که من را سر حال بیاورند تا بتوانم به طور مؤثری در جلسات درمان آنان شرکت کنم. بعد از چاپ کتاب دشخیم عشق که روایت‌های از روان درمانی است، من از نقد کتاب نیویورک تایمز بررسی نقادانه‌ای دریافت کردم و همینطور بررسی بسیار مثبتی از روزنامه نیویورک تایمز. بسیاری از بیمارانم برایم پیغام گذاشتند و جلسه بعد را با این پرسش آغاز کردند که آیا نقد مثبت روی کارم را دیدم یا نه؟ در ضمن درباره نقد منفی هم اظهار نظرهایی کردند. در وقتی دیگر به دنبال مصاحبه خیلی موذیانه یک روزنامه، بیماری به طعنه گفت که این روزنامه به درد این می‌خورد که لایش ماهی بپیچیم. هری استاک سولیوان که تئوریسین روانپزشکی آمریکایی و در ضمن روانپزشک کارایی بود، به این شهرت دارد که روان درمانی را بحث درباره مسائل شخصی بین دو فرد می‌دانست که یکی از آنها مشتاق‌تر از دیگری است و اگر درمانگر بیش از بیمار دچار اضطراب شود، درمانگر مریض محسوب می‌شود و بیمار درمانگر. علاوه بر این، عزت نفس بیمار بر اثر کمک به درمانگر پروبال می‌گیرد. من در طول دوران حرفه‌ای‌ام امکانات بسیاری داشتم که با افراد مهمی کار کنم. در یک مورد توانستم با یک مربی مأیوس کار کنم و بعد هم با پسرش. در مورد دیگر غالبا درمانگر مسنی را راهنمایی و مشاوره می کردم و در طول دوران طولانی بیماریش او را می دیدم و این افتخار را داشتم که به هنگام مرگ کنارش باشم. به رغم آشکار شدن ضعف این افراد، این تجارب سبب شد که من قوی‌تر و غنی‌تر شوم.